برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من پای بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
سلام، من فرشید منافی هستم و امروز چهارشنبه هفتم دی ماه 1401 از این لحظه تا ساعت 7 عصر به وقت ایران گزیده ای از برنامه‌های ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری در ایران رو میشنوید. درباره این جنبش مردم ایران تحلیل‌های زیادی شده. شاید تو تاریخ جمهوری اسلامی برای اولین بار باشه که یه جنبش مردمی همراه با خودش تحلیل رو هم آورده. چون سابق بر این مثلا وقتی حوادث کوی دانشگاه یا جنبش سبز یا اعتراضات سال 96 و 98 اتفاق افتاد، با یه فاصله زمانی چند ماهه تحلیل‌ها و دلایل عدم موفقیت اون اعتراض‌ها بررسی می‌شد. یعنی همیشه لازم بود اون اعتراض‌ها تموم بشه تا روزنامه‌نگارها و تحلیلگرها و حتی خود مردم روند اعتراضات رو بررسی کنن و شاید بد موقع و بعد از تموم شدن ماجرا تازه به این نتیجه برسن که اگه فلان کارو میکردن بهتر نتیجه میگرفتن. ولی این بار این جنبش، اعتراضات، انقلاب یا هر اسم دیگه‌ای که روش بذاریم، خیلی پویاتر و سرزنده‌تر از هر جنبش دیگه‌ای داره راه خودشو باز میکنه و جلو میره، که شاید یکی از دلایل مهمش همین تحلیل‌های بروز و تغییر تاکتیکایی باشه که در موقع خودش و سر به زنگو انجام میشه تا حکومت و نیروهای سرکوب علاوه بر خستگی و درماندگی گیج هم بشن. اولین جایی هم که میشه نتیجه این تحلیل‌های درست و به موقع رو دید توی شعارهای مردمه. مثلا یکی از اولین حرفایی که حکومت طبق روال همیشگی توی صدا و سیما زد این بود که اغتشاشگرها هدفشون تجزیه ایرانه. بعدش چی شد؟ بلافاصله شعار مردم شد سنندج، زاهدان، چشم و چراغ ایران. یا تا خواستن این اعتراضاتو به نیروهای خارجی و تروریست ها و نمیدونم داعش و اینها پیوند بزنن، مردم شعار دادن بسیجی بی غیرت، داعش ما شمایی. درسته که ممکنه اینا فقط یه شعار ساده به نظر بیاد، ولی خیلی فراتر از شعاره و از یه تحلیل دقیق و درست میاد که باعث میشه بلافاصله توطئه های طرف مقابل در نطفه خفه بشه. این بار مردمی که کف خیابونن نمیخوان بعدن فکر کنن که باید چه تصمیمی میگرفتن، همون موقع سر به زنگا تصمیم جدید رو میگیرن. مثلا تو همین موضوع شعارها چند روز پیش آقای خامنه‌ای یا همون معظم‌له خودمون توی سخنرانی مردم رو اینجوری تهدید کرد.
خیال میکردن نمیشه، خیال میکردن این نهال رو میتوانن از ریشه بکنن. این نهال امروز تبدیل شده به درخت تناور. غلط میکنن، فکر کندن اون رو هم کسی بکنه.
یه ضرب المثلی داریم که میگه گاو ما شیر نمیده ولی ماشاءالله به شاشش. به نظرم نظام رو به این گاوه تشبیه میکرد بهتر بود. حالا کاری نداریم اون گاوه است یا درخت، ولی این درخت تناوری که آقای خامنه‌ای میگه 40 ساله برای مردم ایران میوه نمیده، سایه هم نداره، شاخه ها و برگاش هم خوش شده، تازه کلی هم آفت و کرم به جونش افتادن، اینجور درختی شده، ولی معظم‌له هر کسی رو که بخواد فکر قطع کردنش بیفته تهدید میکنه. حقم داره، واسه این که یه سری اون شاخه هایی که اون بالا مالا هاست و دست ما نمیرسه ظاهرن میوه های شیرین و آبداری هم برای مسئولین و آقازاده هاشون دارن. سهم ما از این درخت تناور ولی فقط فقر و سرکوب و باتون و گلوله و تحقیر و زندانه. حالا بلافاصله بعد از این صحبت‌های معظم‌له مردم تو خیابون شعار درخت به این تناوری همش تو احبری رو دادن و این میشه یک نمونه واکنش سریع، واکنشی که ممکنه در ظاهر غیر قابل پخش و مثبت 18 باشه، ولی در بطنش این پیامو داره که اگه فکر میکنی درخت تناوری داری، باشه برای خودت و استفاده های شخصیت، مردم نمیخوانش. البته صدها سال پیش بابا طاهر عریان هم نسخه درخت معظم‌له رو پیچیده بود، اونجایی که میگه هر آن باغی که نخلش سر به در بی. درست مثل همین درخت تناور جمهوری اسلامی که اگه میوه و سایه‌ای هم داره برای بیرون از باغ خودشه و میوه‌هاش توی لبنان و فلسطین و یمن و سوریه و عراق و ونزوئلا میفته. بابا طاهر اوریان درباره همچین درختی چی میگه؟ میگه هر آن باغی که نخلش سر به در بی، مدامش باغبون خونین جگر بی، بباید کندنش از بیخ و از بن، اگر بارش همه لعل و گوهر بی. بله، نسخه اینجور درخت ها رو از قدیم پیچیدن.
خسته نباشیم به رادیو فردا. روی سخنم با خامنه‌ای که میگه انقلاب درخت تنومندی شده. بله، انقلاب درخت تنومندی آفت زده از توهم و دروغ و عقب موندگی، از قتل و دزدی و تجاوز. یه درخت بیفایده که از ریشه باید کندش و جاش درختی کاشت از علم و عقل و واقعیت، هنر و عشق و انسانیت.
شما اگه هر درختی رو بکارید، بعد از 40-43 سال درخت تنومند و قطوری میشه. این طبیعیه. اما وقتی این درخت بعد از 40 سال استفاده از منابع زمین، خاک یک کشور، انرژی یک کشور شده، تبدیل شده به یه درختی که میوه فساد، اختلاس، رانت، آدم کشی، فقر، تورم، از بین رفتن منابع ملی، آلودگی، خشکسالی، خوش شدن زاینده رود، دریاچه ارومیه، کارون، گرد و خاک خوزستان، درختی که ثمرش اینه، هر چی شما این درخت رو هرس کنی فایده ای نداره.
خب همونطور که میدونید تناور با داور و رهبر هم قافیه هست و میشه گفت این درخت تناور صاف، رهبر مقصد مشخص.
ما اینقدر زیبا بودیم و نمیدونستیم، ولی دیگه به نظر وقتش رسیده و ققنوس جوان داره متولد میشه به امید پیروزی.
موزیکی روش کار کردم و میخوام الان اینجا برای شما بفرستم و اگه صلاح دونستین پخش بکنید.
که بچه ها جوونه کرده در هر جایی، آهشو پیدا کرده. جینه جینم پای بلند رخت قشنگه تا ابد تو دلم میمونه، تو عشق و
کردستان و آذربایجان و شهرهای کردنشینی مثل پیرانشهر، سردشت، جوانرود و به خصوص مهاباد به معنای واقعی کلمه چشم و چراغ ایران بودن. حضور مردم و شجاعتشون و پشتیبانیشون از همدیگه، اونم تو سخت‌ترین شرایط که جمهوری اسلامی با اسلحه جنگی در حال سرکوب و زهر چشم گرفتن از مردم بود، واقعاً مثال زدنی بود. مردمی که وقتی کسی از بینشون جونش رو برای وطنش از دست میداد، این چنین پیکر کشته شده هاشون رو بدرقه می‌کردن. گوش بدین، اینجا مراسم خاکسپاری نوجوان 16 ساله که با شلیک گلوله جنگی کشته میشه و مادرش بالای سر مزار پسر نوجوانش اینطور بیتابی میکرده. میگن برای فرزندت گریه نکن مادر، انتقامشو میگیریم، که متاسفانه تو همون مراسم هم با سپاه با شلیک گلوله جنگی یه نفر دیگر رو هم میکشه. و یا در مراسم تشییع پیکر طاهر احمدی در پیرانشهر که همسرش با بهترین لباسی که داشته رفته بالای خودرو ایستاده و همراه با پسرش و مردم داره فریاد میزنه شهید نمیمیره. بله، این مردم به حق باید الگو باشند در مقاومت و ایستادگی، مردمی که با دوشکا و انواع سلاح‌های جنگی به سراغشون رفتن که با ترس و وحشت و کشتار خونه نشینشون کنن. حتی سپاه تو جوانرود از گازهای بجز اشکاور استفاده کرد که گفته شده نوعی گاز اعصابه که روی سیستم عصبی تأثیر میذاره و باعث تهوع و عوارض جدی میشه. واقعا کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه در همه ابعاد وحشتناکه. روز دوشنبه در جوانرود بیمارستان‌ها از تعداد زیاد زخمی‌ها دیگه ظرفیت پذیرش نداشتن و برای مجروحان درخواست خون داده بودن. اون روز در جوانرود دوشکا آورده بودن برای شلیک به مردم.
حرم زاده کن به دوشکا و لگل مردم تو امرو به دوشکا، به دوشکا. جنگ سوریه جوانه بود بدوشکا و حملی اگرس مردم.
این روزها کردهای ایران برای آزادی می جنگن، نه آزادی خودشون که آزادی کل ایران، کاری که بسیاری از مردم ایران دو ماهه که در حال انجامش هستن. جمهوری اسلامی تا امروز سلاحش برای سرکوب کردها اول اسلحه جنگی بوده و بعد پاشیدن بذر تفرقه. میگن کردها میخوان ایران رو تجزیه کنن، میگن کردها مسلحن و این جواب یکی از همون مردم به این صحبت هاست، برادر شهریار محمدی از بوکان که با گلوله جمهوری اسلامی کشته شد.
برادر من برای کل ایران شهید شد، هیچ ناراحت نیستم، سرمونو بالا میگیریم، با افتخار میگوییم ما همه برادر شهید شهریار محمدی هستیم و شهیدان دیگه. ما تعصب اینو نمیکشیم بگیم کردیم، میخوایم از ایران جدا بشیم. نه، ما یک ایرانی هستیم و یک ایرانی میمانیم و درود بر شرف همه مملکت ایران. نترسید، درود بر ترک، درود بر فارس، درود بر بلوچ، عرب، همه مملکت ایران. ما سنی هستیم ولی همه ایرانی رو دوست داریم، فرق نمیکنه، ما تعصب سنی بودنمون رو نمیکشیم. برادر من برای همه جان داد، برای شما، برای من، برای همه مملکت، برای زن، زندگی، آزادی.
آدم واقعا مبهوت میشه از این همه آگاهی و شرافت و شاید برای همینه که امروز کل ایران با اینکه خودشون زخم خورده هستن و هر شهری داغ و مصیبت خودشو دیده شدن صدای کردستان و شهرهای کردنشین ایران. اینجا هم شهرک چیتگر تهرانه که اینجوری شعار میدن. عکس ها و فیلم هایی که از مهابات منتشر شده واقعا عجیب و تکان دهنده بود. مردمی که قابلمه و کاسه های فلزی به سر گذاشته بودند و در سنگرهای خیابونی پناه گرفته بودند.
زشی به شرف او قرار مکانت با ما با تسبر او بوات با ما سنگر او مالتون با ما با تسنگر.
بله، میگه که اینجا مهابات مردم با وسیله های مثل در قابلمه و پتو از خودشون در مقابل تیرهای جنگی، تانکایی که رژیم اسلامی از اونا برای کشتن جوونا و کودکان استفاده میکنه از خودشون محافظت میکنن و آخرش هم که گفت ماشاءالله ماشاءالله، واقعا ماشاءالله بهتون. جمهوری اسلامی داره با این مردم میجنگه. مردم کردستان به این چیزها مسلحن، اما سلاح اصلیشون اراده و شجاعت و میل به آزادیشونه و برای همینه که هزار کیلومتر اونورتر مردم شهر دشتی پارسیان که یک شهر کوچیک در استان هرمزگانه اینجوری از مقاومت مردم در کردستان حمایت کردند. فکر کن توی شهر کوچیک که حدود 5000 نفر جمعیت داره ملت بریزن بیرون و شعار بدن از دشتی تا کردستان جانم فدای ایران. بله، این ملت رو دیگه نمیشه مثل جزیره های جدایی از هم نگه داشت و به فارس گفت که کرد تجزیه طلبه و به کرد گفت فارس فاشیسته و به دیگری گفت بلوچ تروریسته و یا ترک ها دنبال جدایی از ایرانن. نه، این ملت همدیگر رو پیدا کردن و حالا همه ایران. همونطور که چند هفته پیش چشممون به زاهدان و کشتار بیرحمانش بود، تمام دل و فکرشون مشغول کردستان و مردم مظلومیه که دارن با دست خالی با دوشکا و گازهای سمی می جنگن. این همون ایرانیه که جمهوری اسلامی ازش خیلی می ترسه. خب میدونین که دشمن شماره یک جمهوری اسلامی نه آمریکا و اسرائیل و عربستانه و نه اپوزیسیون نه هیچ کس دیگه. الان دشمن شماره یکش اینترنته. یعنی میگی اینترنت معظم له دوچار تیک عصبی میشه. اینه که همه زورشونو دارن میزنن که این ام الفتنه رو ببندن. مهدی باقری عضو کارگروه فیلترینگ جمهوری اسلامی گفته بود قصد واتساپ و اینستاگرام اینه که تو کشور کشت و کشتار را بندازن. فکر کن یعنی از نظر معظمله و اعوان و انصارش یه آدمی هست به اسم واتساپ، یکی دیگه هم هست به اسم اینستاگرام، اینا همه تمرکزشون الان کشت و کشتار را انداختن تو ایرانه. این عضو کارگروه فیلترین گفته این دوتا شرکت باید به همون خسارت و غرامت بدن. باشه بشین تا دلارها رو بذارن تو کانتینر بفرستن براتون. اما حالا اگه بخوایم یکم ریستر بشیم روی ماجراهای اینترنت این روزها، بر اساس گفته‌های کاربران توی شبکه‌های مختلف اجتماعی به نظر میاد اکثر فیلتر شکن‌ها با اینترنت ایرانسل این روزا مشکل دارن. گویا فعلا اتصال فیلتر شکن‌ها توی شبکه همراه اول و اینترنت ثابت خونگی بهتره، هرچند اونجا هم خب باید یه کوله باری از فیلتر شکن‌ها رو داشته باشی و هر روز تست کنی ببینی کدومشون جواب میده. یه نامه هم جدیداً از شرکت شاپرک منتشر شده که خیلی‌ها رو نگران کرده. شاپرک بازوی اجرایی بانک مرکزی تو حوزه پرداخت الکترونیکه. یعنی شما هر نوع پرداختی که تو اینترنت بخواید انجام بدید باید به واسطه شاپرک باشه. یعنی از خرید با کارتخوان تا پرداخت قبوض همه‌شون رو شرکت شاپرک انجام میده. حالا داستان این نامه چیه؟ شرکت شاپرک با یه سری شرکت پرداختیار قرارداد داره که اونا یه حالت واسطه بین مردم و شرکت شاپرک رو دارن. توی نامه‌ای که به این شرکت‌های پرداختیار زده نوشته بوده با توجه به تهدیدات و مخاطرات بالقوه ناشی از مسدود شدن احتمالی دامنه‌های .com، اگر از دامنه‌های .com استفاده می‌کنند در اسرع وقت و ترجیحاً تا تاریخ سوم دی ماه دامنه خود را به .ir انتقال و نتیجه را به شاپرک انتقال دهند. خب مهمترین بخش این نامه هم همین مسدود شدن احتمالی دامنه‌های .com بود که خب یعنی تلویحاً اعلام کردن ممکنه به زودی اینترنت جهانی قطع بشه، اتفاقی که انجامش ساده نیست ولی میتونه تبعات خیلی زیادی داشته باشه. دلیلش هم گفتن در راستای صیانت از کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی، که خب این نامه نشون میده دارن یه کارایی میکنن که احتمالاً باید منتظر صداش باشیم. تو همین روزا گزارش جدید وبسایت اسپید تست هم منتشر شد که خب مربوط به ماه نوامبره و نشون میده میانگین سرعت اینترنت همراه ایران در مقایسه با اینترنت همراه جهان حدود 41 مگابیت بر ثانیه بوده که نسبت به ماه قبل با دو پله سقوط در رده 48 جهان قرار گرفته. جایگاه ایران تو اینترنت ثابت هم باز با سه پله سقوط 144 اعلام شده که خب به خوبی نشون میده کارگران مشغول کارند و دارن پاشون رو روی شلنگ اینترنت فشار میدن. اما جالبه که تو همین شرایط که به شدت مشغول کند کردن اینترنت و از کار انداختن فیلتر شکن ها هستن، برای دسترسی به حسابای اینترنتی بازداشت شده ها هم دارن تلاش میکنن. روز بعد از دستگیری ترانه علی دوستی، روزنامه ایران خیلی شاکی‌طور خبر داد که اینستاگرام بعد از دستگیری ترانه صفحه‌شو از دسترس خارج کرده تا دایرکت‌ها و ارتباطات تو اینستاگرامش مشخص نشه. یا مثلا شبکه CNN به نقل از یکی از بازداشت شده‌ها گزارش داده که مامورای امنیتی از چت‌های خصوصیش استفاده می‌کردن تا اونو وادار کنن علیه خودش و دیگران اعتراف کنه. یا تو همین گزارش در مورد نیکا شاکرمی اومده که یک ماه بعد از مرگش اینستاگرامش برای مدت کوتاهی بازیابی شده، که خب اینستاگرام داره تحقیق میکنه این بازیابی کجا و چجوری انجام شده. البته هدف بازیابی حساب و باز کردن صفحه هم مشخصه که چیه دیگه، میخوان به چت‌ها و ارتباطات افراد دست پیدا کنن تا افراد بیشتری رو بتونن دستگیر کنن. واسه همین چیزاست که اصرار دارن اینستاگرام یه نماینده تو ایران معرفی کنه دیگه، که اگه یکی رو دستگیر کردن اینجا یکی باشه برن یقهشو بگیرن تا زار و زندگی طرفو تو اینستاگرام بذاره کف دستشون. شرکت متا هم که خب گفتیم میدونید هنوز جواب جمهوری اسلامی رو نداده و گفته قرارم نیست جوابی بده. یعنی یه کاری کردن دیگه، دنیا ببین کل دنیا هم اینا رو شناخته و نامه‌هاشون رو اصلا صاف میندازه تو سطل زباله، اصلا توجهی نمیکنه. اما فقط یه چیزی هم بگم و این بخشو تموم کنم، لطفاً برای امنیت خودتون و اطرافیانتون همه امکانات امنیتی اپلیکیشن هایی رو که استفاده میکنید فعال کنید. مهمترینشون هم فعال کردن تایید دو مرحله‌ای برای ورود به حساب هاتونه که خیلی کمک میکنه اگه کسی بخواد وارد حسابتون بشه و سریع خود متوجه میشید در اون صورت. حتما یکم وقت بذارید و درباره راه‌های بالا بردن امنیتتون توی فضای اینترنت سرچ کنید و توصیه‌ها رو عملی کنید که خدای نکرده اتفاقی برای خودتون و حسابای کاربریتون نیفته، تا ببینیم قراره اینا تا کجا پیش برن.
خاتون خوب خاک ما، زنده و زاینده به ما، جاری سبز زندگی در رگ تاریخ و زمان، پنجره و صدا شدی، گوش فلک تو را شنید، قلم که اسم تو نوشت، پرنده از قفس پرید. ایستاده باش، ایستاده باش، ایستادگی ترانه شد، شب از حضور تو شکست، جهان شاعرانه شد،
سلام بچه ها. دیگه نمیدونیم جمله همونو با چه شروع کنیم، هیچ کدوم همون خوب نیستیم.
چوب فک فش بشه آخون برد گم بشه،
اینترنت قطعه، واتساپ نداریم، اینستاگرام ندارم.
میخواستم بگم این شعار ساختار شکنانه یعنی چی؟ من نمیفهمم، مگه نمیدونن که مشکل اصلی مردم با ساختار نظامه نه چیز دیگه ای؟
چیز جالبی که دیدم کنار هر نیروهای نظامی که مثلا اگه 20-30 تا هستن، 30-40 تا هم لباس شخصی با ماسک و باتوم و اینا وایسادن و هر کی که مشکوک میشن یه دفعه از پشت رو میکنن گرفتن و گشتن موبایلشون و کلو پشتی و هرچی که همراهشون هست یا کیف.
اما برگردیم به واقعی حمله به شاه چراغ و به رگبار بستن مردم، اتفاقی که درست در روز 40 مهسا امینی افتاد. خب همه یه جورایی منتظر بودن که 40 مهسا فرا برسه و توی اون مراسم یه بار دیگه همبستگی خودشون رو با خونی که اسم رمز اعتراضات مردمی شد اعلام کنن. البته حکومت هم خوب میدونست که قرار این روز سر تا سر ایران شلوغ بشه. به همین خاطر وقتی خبر حمله به حرم شاه چراغ در شیراز منتشر شد، مردم جزئیات این ماجرا رو با شک و تردید از صدا و سیما دیدن. حالا البته در مورد مثلا شاه چراغ کسی نمیتونه الان چیزی رو ثابت کنه، اما خب ما مردم هم تو این 4 دهه چیزایی از مسئولین این نظام دیدیم و یاد گرفتیم که دیگه دستگاه دروغ سنجمون خیلی خوب کار میکنه. یعنی اصلا این بعید نیست که یک همچین نظامی با یک همچین سوابقی درست در روز چهلم دختری که با رفتنش داره جمهوری اسلامی رو به نابودی میکشونه دست به یک حرکت انتحاری دیگه زده باشه تا بحث رو کلن عوض کنه. چون خیلی هم دستپاچه عمل کردن برادرها بعد از این اتفاق و اولین دستپاچگیشون هم وقتی رخ داد که فقط 3 دقیقه بعد از انجام این حمله یه پوستر رو روی کانال‌های حکومتی منتشر کردن که به نوعی دلیل این حمله رو به خاطر ناامنی ایجاد شده بعد از اعتراضات مردمی جا بزنن. حتی اونایی که با کارهای گرافیکی آشنایی ندارن میدونن تولید اینجور پوسترها حداقل چند ساعتی زمان میبره. وقتی میگیم دستپاچه بودن به این خاطره، چون آدم دستپاچه یادش میره که همه چی توی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ساعت و تاریخ داره و دقیقاً مشخص میشه که کی آپلود شده. بماند که حتی بعدن بعضیا در آورده بودن که از روی اطلاعات موجود این پوستر 3 ساعت قبل از این حمله سیو شده بوده. این البته فقط این جغله گرافیست های ارزشی نبودن که دستپاچه بودن. وزیر کشور هم عجله داشت که سریع این اتفاق رو به خیزش مردم پیوند بزنه و نتیجه حضور خیابانی مردم بدونه.
همه باید توجه کنن و مراقبت کنن که این جریان اختشاشاتی که در روزهای گذشته موجب اذیت مردم شد در قالب های مختلف و در شکل های مختلف، این داره به توسط دشمن به مسیر خطرناکی میره و باید مراقبت کنن که این جریان تروریستی که در واقع استفاده کرده از جریان اختشاش، باید کاملا جریانات اختشاشگر خودشون کنار بکشن و این مسئولین امنیت هم با شدت و قدرت مواظبت و مراقبت خواهند کرد.
حتی برای اندک آدمهایی که به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن، این میزان از عقل و قدرت استدلال رو در نظر نمیگیره که خودشون پیش خودشون به این نتیجه برسن که یه ربطی بین اعتراضات مردم و حمله به شاه چراغ پیدا کنن. غیر از وزیر کشور، فرمانده سپاه پاسداران هم 2-3 روز بعد از این اتفاق در مراسم تشییع جنازه کشته شده ها در حالی که نمیخواست نشون بده چقدر خوشحاله که یه بهونه برای پایان دادن به اعتراضات پیدا کرده، با اقتدار پوشالی همیشگیش اینجوری گفت:
همه توجه کنید، ما به جوانانمان، آن عده قلیل که گول خوردن، باز هم میگوییم شرارت را کنار بگذارید. امروز روز پایان اختشاشات است. دیگر به خیابان نیایید. از جان این ملت چه میخواهید؟
بله، از اون روزی که این حرفا رو زده بیشتر از 10 روز داره میگذره و میبینید که مردم چقدر برای حرفاش تره خورد کردن. البته به جای تره خورد کردن، سبزی پلو با ماهی بهش تعارف میکنن. اما اون چیزی که درباره این ماجرا از کانال‌های رسمی و حکومتی اعلام شد این بود که داعش مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. یه بیانیه هم داده که تاریخ قمریش مشکل داره. یه ویدیو از عامل انتحاری پیش از اعزام به شیراز منتشر کردن که برخلاف بقیه ویدیوهای داعش، تو ویدیو عامل انتحاری سر و روش رو پوشونده، پرچم پشت سرش هم با پرچم رسمی داعش فرق داره. و فارغ از همه اینها، اون چیزی که توی ویدیوهای قدیمی داعش دیده میشه تجهیزات بسیار مدرنیه که استفاده میکنن، از ماشینالات بگیر تا اسلحه. چجوریه که برای این عامل انتحاری که فرستادن ایران یه کلاشینکوف دادن که همون دم در گیر میکنه، 2 تا تیر میزنه بعد گیر میکنه؟ چجوریه؟ حالا ما تجهیزات داعش رو از نزدیک ندیدیم، فقط تو فیلماشون دیدیم، ولی آقایونی که توی سپاه سربازی رفتن تا دلتون بخواد از این تفنگهایی که گیر میکنن دیدن. بعد تازه بنا به گزارش‌ها، شما وقتی میخوای وارد شاه چراغ بشی، عزیزان دم در تا فیها خالدونتو میگردن، حتی نمیذارن خانوما چادر خودشونو سر کنن، بهشون چادر میدن. بعد چجوری این استاد کلاشینکوف به دست رفته تا ته حرم؟ نکنه از عالم غیب ظاهر شده ایشون. خب ترکیب بیعقلی و خونریزی و ترس و استیصال و عجله، خروجیش اینجور چیزی میشه دیگه. بعدش هم که نیروهای ارازشی ریختن تو فضای مجازی، شروع کردن به هشتگ زدن و پیوند دادن این اتفاق به اعتراضات مردمی ایران و با غرغره کردن هشتگ‌های معترضین شروع به لنگ و لگد انداختن کردن. و این بار هم یکی از معروف‌ترین جمله‌هاشون که خیلی هم باش حال می‌کردن از خون جوانان حرم لاله دمیده بود. اینا حتی یه بیت چیه، یه مصرع شعر هم ندارن که روش مانور بدن. شاید خلاصه ترین پاسخ رو برای پیدا کردن عامل حمله به مردم در حرم شاه چراغ بشه از لابلای همین توییت های ارازشه در آورد، وقتی که خیلی هاشون توییت کرده بودن برای رقصیدن روی خون زائر، که با سرقت از شعر برای شروین حاجی پور نشون دادن که مدال طلای اسکی روی اموال دیگران رو باید فقط برای خودشون کنار بذاریم ولا غیر.
جهنم نمیپرسن دم جهنم نمیپرسن خوابیدی گشته چند بار هر روز تجاوز میشه خونی شورت مرزا ما تشنه بودیم و میریختن آخ پشت سرواز رای بازسازی شکستنه میخوام استعمار نظام و ببلمش حرف تو حق به بندی حق کشیده میشه حلقه دار مدال افتخار به گردنه صدا پای مردم مثل زلزله از ترک میخوره سقف به دور آبی پلیس میخوره توی شش قرمزن باقا چاخشیم لب مرز فکر همه تو جریانی جرم زنجیره یه مثل سوپرهای دریانی من و قطر خونیم که نمیره رو لباس خلخالی صدای یوزی توزای شلاقی یه جوری خونوت میره که انگار یکی رو کشته و دستش تو خون میده روزانه رو حالت آجی گر میخورن صورت و مثل پوست گردو شروط میشه جوهر علم توی قلم جه پاک میشه گناه دوستی با صدقه سر فقط امضا میشه سند مرگ تبر حق جا خوش کرده توی کمر خف همه آلودن کی نیستش دستش تو کار یکی بود طرفش رو راست شد قلبش سوراخ فدایی مونده جا کفشش رو خاک نه عکسش رو ما حسش میگیره آجی از پوست خندان میگه ببریدش خط رو خرخره از پر چوب خط تو اخوی ما اونقدر هم به درد نخور نیستیم ما رو دور ننداز عوض کرده مزه خاک و خون عدالت ادام شد تنها قانون جلو میره زمان رو انگاه خورده وسط کله جهان با تو هیچ موقع خاک نمیشه اینو هیچ کی به یاد نمیده خون با ایک سپاس
زندگی آزادی
این جمله رو به گوش همه برسونید که محمود امجد بارها گفته این اسلامی که ما واسه خودمون درست میکنیم درست کردیم هزاران بار از کف نجسته و بده
چهلوم چهار هموطنم بیداره
صدای منو از کوچه های خاکی و خونه های آجری میشنوید اینجا سوریه نیست کردها خانواده ما هستن
انقلاب 18 آبان 1401
بلوچستان مال ایرانه بلوچستان جگر گوشه ایران بلوچستان فرزند ایران بلوچستان مال ایران بلوچستان ایران جگر نمیشه
اگه فکر میکنین در برابر موج اعتراضات ارزشی‌ها صرفاً به کتک زدن و تیراندازی و بازداشت و آدمکشی قناعت کردن اشتباه میکنین. اونا کارهای غیر خشونت‌آمیز هم زیاد کردن. مثلا توی این مدت به اندازه مساحت 2-3 تا دیوار چین خب دیوار رنگ کردن، شعار پاک کردن از در و دیوار شهر. بعضیشون هم که یه مقدار حالا ذوق هنری داشتن با خط و خطوطی که به شعارها اضافه می‌کردن، شعار رو تبدیل به نقاشی دیواری می‌کردن. مثلا چون مرگ بر خامنه‌ای تبدیل می‌شد به یک شتر که اون سرکش گافش میشد گردنش و نمیدونم خامنه‌ای هم چه بخشی از ماتحت شتر رو اینجوری اصلا کسی نمیفهمید شعار نویسی شده روی دیوار و همه فقط تصویر شتر میدیدن. یه تصاویری هم در فضای مجازی پخش شده بود که این بسیجی‌ها روی دیوارا نوشته بودن مرگ بر شعار نویس احمق. حالا دیگه نمیدونم خودشون هم که اینو نوشتن شاملش میشن یا نه، دیگه بالاخره آی‌کیو ها در همین حد دیگه. از اونور این تصاویر سردار سلیمانی هم که هر گوشه شهر چسبونده بودن توی این حدود 2 ماهه شده بود آینه دق و قوز بالاقوز، چون فکر کن مثلا 1 ماه وقت گذاشته بودن یک تصویر دیواری بزرگ از سردار در ابعاد گوریلنگوری روی دیوار نقاشی کرده بودن، ملت تو 2 ثانیه یه سطل رنگ قرمز میپاشیدن روش، سردار تبدیل میشد به خوناشامی که از گوشه دهنش خون میچکه. خب اینا بعد 2 هفته بعد داربست میزدن خون رو از لب و دهن و چش و چال قاسمشون پاک کنن. بدتر از نقاشی های دیواری مجسمه ها بود که روزی نبود مجسمه ای رو آتیش نزنن. یک کار به جایی رسید که تو بعضی شهرها برای هر مجسمه حاج قاسم نگهبان بسیجی گذاشته بودن که شبانه روز با چهارپایه میشستن پای مجسمه که به سردار دلها کسی یه وقت جسارت نکنه. فکر کن مدافعین حرم شدن نگهبانان مجسمه قاسم. اما در قسمت خواهران هم عزیزان کلی برنامه فرهنگی داشتن. چیزی که خیلی روی مخ ارازشه بود این بود که چرا فقط مردم باید برن تو مترو سرودهای انقلابی و ترانه برای شروین رو بخونن و اینا. اینه که خواهرای بسیجی جمع شدن توی واگن مترو و اونجا دربست گرفتن واگن و همه با هم سرودی در مدح حجاب اجباری خوندن. گوش بدین گروه سرود فاطمه کماندوهای مترو سوار الان که تقدیم میکند. بله فاطمه مادر با حیای حسین مادرشونه، برای همین که مادرشون فاطمه است این حقو دارن به همه بگن چی بپوش چی نپوش، بگیرن بزنن بکشن که همیشه که خودشون بشن. خیلی هم منطقیه، هر کیم دوست نداره جمع کنه بره. از برنامه‌های ارزشی ها گفتم، اینم بگم که برادرای بسیجی هم برنامه‌های فرهنگی و تجمعات خودجوش خودشون داشتن. مثلا یه تجمعی توی سیستان بلوچستان برگزار کردن چند روز پیش و اینجوری علیه دشمنان نظام و انقلاب شعار دادن. با دقت لطفاً گوش کنین.
دشمنان صلوات.
بله صلواتو که حالا می‌فرستن، بعدش ادامش
مرد بر خان مسلمان خان آمریکا.
چی شو؟ مرگ بر خام خم خامریکا. ملت هم وایسادن یه دهنگ کردن، یه دم دارن میخندن. یعنی انقدر دیگه سمت سیستان بلوچستان و کلن در کل ایران این شعار مرگ بر خامنه ای رو زیاد میگن و میشنون که حتی دیگه سپاهی و بسیجی هم افتاده تو دهنشون. در حد اون رحلت جانگوز بود که مجری تلویزیون گفت، اصلا دیگه معلوم نشد اون مجریه چی شد. حالا امیدواریم این برادر بسیجی به سرنوشت ایشون دوچار نشه دیگه. اینجور که پیش میره چند وقت دیگه همین بسیجی ها به جای ای رهبر آزاده نمیدونم فلان این فلان سبزی پلو با ماهی میخونن. حالا ببین کی گفتم.
بگو
زانوز که من و تو ما شویم قطر قطر جمع چون دریا شویم. این شب تفکر چه دیر می گذرد آید آنوز که صبح فردا شویم.
بسیجیا کردن خواهر و داداشامو دوره، اگه ولت کردن نصف شب چون بازداشتگاه پره. کارگرنون نداره ولی جیبه حاج آقا تو پله، پول ملت و طولش میبره کانادا و خوره. هر روز میمیره گلی از این باغ و اینجا ایرانه، توش میجنگن با پلیس عراق و زیاد فرقی نمیکنه دیگه. داعش با این رژیم برای زندان شریف تا دانشگاه اوین، تو مدرسه ها همه کردن عکساتون و پاره. نخبه فراری سرمایه ملی صد لایه زباله، این پاییز باید به حالتون از ابر و خون بباره. یه روز همه تون میمیرید ولی مهسا موندگاره. من باید ببینم آزادی وطن و به چشم پر از تنفر صدام بهش نگید اعتراض. این دفعه هدف خود نظامه، سید علی کوشی مرده باشی هم اومده بدلا تو ب...
صدای سه تا دختر دبستانی بود که مقنعه هاشون رو توی باد میچرخوندن و زن زندگی آزادی رو فریاد میزدن. راستش دیگه داریم عادت میکنیم که نسل های جوانتر و کم سن و سالترمون هر روز با کاراشون متعجبمون کنن و پیش خودمون شاید ناخواسته حسرت بخوریم به خاطر کودکی ها و نوجوانی های برباد رفته خودمون. ما پدر و مادرهای این بچه‌های رها و شجاع و سرخوش محصول سالها سرکوب فکر و اندیشه و آزادی هستیم. ما رو مثل ربات‌های انباشته از شعار و اجبار هر روز صبح توی سرما و گرما توی حیات نگه می‌داشتن تا با بلندترین صدای ممکن شعار مرگ بر این و اون سر بدیم و برای طول عمر اونایی که دستشون به خون جوونای اون روزها آلوده بود دعا کنیم. ما قربانیان سیستم ناپاکی هستیم که ریا رو توی رگهامون پمپاژ میکرد و از هیچ تلاشی برای از بین بردن قدرت فکر کردن و شاد بودن و دوست داشتن در ما فروگذار نکرد. از نسل ندا تا نسل مهسا اما راه زیادی طی شده، اما دور نیستیم از هم. درسته که بچه های الان جوونا و نوجوونای الان دارن اینطور می درخشن، اما نباید یادشون بره که نسل های قبلی هرچند به ناچار خودشون زیر بار اون همه زور و تفرعن و خشونت کمر خم کرده بودن، اما حداقل دستاوردشون همین گلهای زیبا و پررنگ و شوریه که دارن روزها رنگ افتخار رو با شعار و شعورشون به گوشه گوشه شهرهای مملکت می پاشن. ما همه با هم هستیم، بزرگ و کوچک، نسل به نسل، رنگ به رنگ، قوم به قوم، با هر زبون و لهجه و رنگ و گرایشی که داشته باشیم سرودمون سرود اتحاده و خط مشترکمون این خاک. و یادمون نمیره که نسل ها باید دست به دست هم بدن تا کارهای بزرگ به سرانجام برسه. فرقی نمی کنه از کدوم دهه و دوره و سال باشی، مهم ایرانی بودنته. پای ایران که وسط باشه، ما همه هم نسلی.
از کسی اعتقادمون گم نیست، نسل ما قهرمان مردم نیست، نونمون بی تنور آجر شد، نسل ما نسل بوی گندم نیست. هی نوشتیم و هی نفهمیدیم، قهرمان رمان ما کی بود؟ قهرمان رمان نزدیکه، بهترین مرد شنکبوتی بود. ما رو از بچگی سیاه کردن، دستمون رو به روی هم بالاست، نسل ما با یه دایره زنگی سر چار را پی ماندلاست. فقط این نسل که تو هر دو
قلب آدم ها داره آهسته میره، کسی که عشق و بشناسه جهانش درد میگیر. من و تو با شب این شب یه درد مشترک داری، کسی رو نمیفهمه رو قلبم ترک داری. دنیا دیگه دنیای خوبی نیست، زخماش همیشه با تو میمونه. وقتی رو صحنه بغض آدم ها پشت نقاب خنده پنهونه، دنیا دیگه دنیای خوبی نیست، زخماش همیشه با تو میمونه. وقتی رو صحنه بغض آدم ها پشت نقاب خنده پنهونه. رفاقت ها به مو بنده، کسی که مثل سایت بود داره چشماتو میبند. ببین چشماتو میبند، برای چیزی نمیمونه، نه امروز و نه فردایی. چقدر سخته که میفهمی میون جمع تنهایی، میون جمع تنهایی. دنیا دیگه دنیای خوبی نیست، زخماش همیشه با تو میمونه. وقتی رو صحنه بغض آدم ها پشت نقاب خنده پنهونه، دنیا دیگه دنیای خوبی نیست، زخماش همیشه با تو میمونه. وقتی رو صحنه بغض آدم ها پشت نقاب خنده پنهونه.
رادیو فردا،
ما هم جشن میگیریم یک روز در این خیابان، ما هم شکست بغضمان را جشن میگیریم. غریب جان من، نامت را صد بار میخوانم، خانیم به خنده یک روز آواز من را. ما مؤمنیم به رزم، به هم، به درد و دنده های خرد و رنج و ضربه های محکم. برای ما نمانده به جز دست ما و سایه ای در کمین. یک بار برای هم جوانه، جوانه ها، جوانه ها، جوانه می دهیم. ما هم جشن می گیریم، از غروب تا سحر مست می دهیم.
رویم یک بار هم اگر باشد رقص را بلد می شویم ما مؤمنیم به رزم به هم به درد و دنده های خرد و رنج و ضربه های محکم
جهانه